بسم الله الرحمن الرحیم. کمال جویان و فضیلت طلبان گرامی، سلام. سلام به شما روندگان راه حقیقت و شیفتگان وادی کرامت. عزیزان، در برنامه‌های پیشین سیری در پیشینه اربعین نگاری عالمان دین آغاز کردیم و در فرجام سخن گفتیم که گرچه اربعینیات همه این پاسداران معنویت و دین در جای خود بسی سودمند و مقتنم است، کتاب اربعین آن پیر سفر کرده و آن امام دلها که صدها قافله جان را با خود ربود حکایتی دیگر دارد که تنها می توان آن را به مدد دلی پاک و اندیشه تابناک باز یافت. اربعین امام اثری است که در هدایت اخلاقی و تربیت معنوی سرشار از نکته‌های سودمند و آموزه‌های ارجمند است. تنوع موضوعات اخلاقی در زمینه‌های گوناگون جلوه‌ای خاص بدین کتاب گرانقدر بخشیده است. نویسنده بزرگوار بران است در دل خواننده شوری بیافریند و درونش را متحول ساخته و جانش را دگرگون سازد. هشدارهای دلسوزانه و کارساز وی که با جمله هان ای عزیز آغاز می‌گردد بسیار اثر بخش و دلنشین است. امام قدس سره با بررسی تحلیلی بیماری‌های روحی و علل و موجبات آن به راه درمان دردهای روحی نیز می‌پردازند و خوانندگان را با شیوه‌های علمی و عملی ریشه‌کن کردن رذیلت‌های اخلاقی و روحی آشنا می‌سازند. پیر طریقت و استاد اخلاق زمانه در این اثر مایه‌ور می‌خواهند آدمی را از خوی‌های ناپسندی چون ریا و عجب، کبر و حسد، حب دنیا و آرزوهای دراز، نخوت و غیبت و نفاق و هوای نفس برهانند و او را با خصلت‌های شایسته همچون توکل و صبر، توبه و شکر، اخلاص و رضا و یقین و صفا آشنا سازند. هرچند در شرح پاره احادیث و در لابلای برخی مباحث آن مسائل فلسفی و عقلی نیز به چشم می‌خورد. از اظهارات برخی شاگردان امام رضوان الله تعالی علیه چنین برمی‌آید که بعضی مباحث این کتاب همان درس‌های اخلاقی است که حضرت امام قدس سره در دو مدرسه فیضیه و ملا صادق القا فرمودند و این خود نکته آموزنده است که روشن می سازد حضرتش به آموزش های اخلاقی همچون دیگر درس ها ارج می نهاده و آن را در متن کارهای علمی خود قرار می دادند. از این رو پیش از آغاز درس به تفکر و تتبع در آیات و روایات می پرداختند تا درسی گرانبار و سودمند ارائه کنند که حاصل آن این مجموعه ارج است. شیوه امام قدس سره در این کتاب شریف چنان است که پس از نقل و ترجمه هر حدیث به شرح برخی واژه‌های مشکل آن پرداخته و آنگاه عنوان بحث را معنا می‌کنند و در این میان گاه به اقوال بزرگان اشاره کرده و رأی آنان را تأیید و یا رد می‌نمایند و سرانجام به بحث و تفسیر موضوع مورد نظر می پردازند و استادانه و موشکافانه پرده از رازهای دلنگیز بر می گشایند و آن را با قلمی روان و پرمغز ارائه می کند.
روحی فدا القرشی اکرامی
گرامی. در این قسمت از برنامه شما را به شنیدن پنجمین بخش از شرح و تفسیر کتاب 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف که حجت الاسلام مهندسی عهده‌داران هستند دعوت می نماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با مراقبت های اخلاقی و نکاتی که در کنترل نفس و مجاهده با نفس باید رعایت بشود و هر کسی که علاقمند به خودسازی اخلاقی هست باید کاملا رعایت بکنه مطالبی رو عرض کردیم. بحث به اینجا رسید که از جمله مطالب مهم و عوامل بسیار سازنده در خودسازی انسان مسئله تذکر هست. تذکر یعنی به یاد خدا بودن، به یاد نعمتهای الهی بودن. و انسان بنشینه فکر بکنه که از ابتدای آفرینشش تا هر مرحله‌ای که هست چقدر خدای متعال بهش نعمت داده و همه این عالم را آفرید برای این انسان و این همه نعمتهایی که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، این همه نعمتهای بی نهایتی که خدای متعال در اختیار انسان گذاشته، عالم را آفرید، ملک و ملکوت را آفرید، همه را در اختیار انسان قرار داد برای اینکه انسان توجه به خدا داشته باشه. اگر بنا باشه که همه چیز رو خدای متعال برای انسان بیافریند و انسان خودش رو بخواد به دنیا یعنی به پسترین مراحل عالم وجود بخواد بفروشه، به مسائلی که فانی شدنی است، از بین رفتنی است، اون واقعا تجارتی است که زیان و ضرر و بلکه خسران و ورشکستگی است برای انسان. بنابراین به یاد خدا بودن عامل سازنده است، کما اینکه اگر یاد خدا رو فراموش کردیم، یاد نعمتهای الهی رو فراموش کردیم، خدای متعال فرمود کسی که از یاد من غافل شد اگر من رو به یاد نداشته باشد انسانی است که سقوط میکنه و هیچگاه آرامش به این انسان نخواهد داد. در جلسات قبل به عرض شما عزیزان رسید کدام دنیاداری به آرامش رسید، کدام دنیاداری به سعادت رسید. ممکنه که زندگی اونها از بیرون ما رو فریب بدهد که وضع مادی اونها، وضع شهرت و شهوت اونها تأمین هست، ما رو فریب بدهد به این که اونها زندگی شیرینی رو دارن، اما وقتی که وارد دل اونها بشیم قطعا خواهیم یافت که از سعادت بهره‌ای ندارن، از آرامش بهره‌ای ندارن. لذا سعی کنیم آرامش خودمون رو، سعادت خودمون رو در ارتباط با یاد خدا تأمین کنیم که زندگی ما زندگی معیشت زنگ نباشه. آرامش مسئله ایست که همه دنیا دنبالش هستن، همه افراد، همه انسانها دنبال آرامش هستن و این آرامش و این سعادت جز به یاد خدا حاصل نمی شود. لذا نعمتهای الهی، نعمتهای بیکران الهی، نعمتهای بیپایان الهی، اینها رو در نظر بگیریم و به قلب و دلمون تفهیم بکنیم که ما محفوف و پیچیده به این همه نعمتها هستیم. آیا به حکم فطرتمون نباید از این منعم و ولی نعمت قدردانی و تشکر داشته باشیم؟ آیا زیبنده است که در مقابل این همه لطف الهی ما طالت طغیان و سرپیچی رو داشته باشیم؟ آیا شایسته انسانیت هست که وقتی کسی به آدم محبتی میکنه در قبال این محبت انسان بیاد ناسازگاری بکنه؟ انسان ها به حکم فطرت قبلا عرض کردیم که حالت سپاس رو دارن و داریم، اما باید توجه کنیم که ولی نعمت ما خداست. ما در مقابل یک انسان معمولی عادی وقتی که محبتی رو به ما میکنه ما قدردانی میکنیم. آیا در مقابل این همه محبت‌های بی‌نهایت الهی نباید روح سپاس داشته باشیم، نباید مطیع او باشیم؟ بنابراین احترام برای عظمت افراد قائلیم، برای عظمت ذات اقدس الهی هم احترام قائل باشیم، محترمانه برخورد کنیم. نفع و ضرر ما به دست اوست، همه چیز ما به دست اوست. بنابراین می طلبد که با رعایت این اصل که در مقابلمون انباید روح سپاس و ستایش داشته باشیم، همیشه قدردان نعمتهای الهی. با اینکه قبلا به عرضتون رسید که هر چه ما بخوایم قدردان نعمتهای الهی باشیم، باز هم غیر ممکن هست، باز هم نمیتوانیم یک نعمت الهی رو سپاس بگیم تا چه رسد به این همه نعمتها و بی نهایت نعمتهای الهی. روح انسانی اساسا به گونه است که اگر زیبایی ها و محبت ها رو درک کرد، حالت خضوع و خشوع رو پیدا میکنه. شما ببینید اگر در یک نمایشگاهی که تابلوهای از خط، تابلوهای از نقاشی گذاشتن، وقتی که یک انسان فهیم و یک انسان هنرشناس نگاه به این تابلوها میکنه، خود به خود زبان به تحسین باز میکنه، زبان به تقدیر و تشکر باز میکنه، به به میگه در مقابل این همه زیبایی هایی که از یک خط و یا یک تابلو نقاشی میبینه. زیبایی انسان رو و کمال انسان رو به خضوع و خشوع وامیداره. در مقابل علم یک عالم انسان قرار میگیره، خود به خود خازانه برخورد میکنه و احساس میکنه که باید از اون شخص قدردانی بکنه. آیا ما که در مقابل این زیبایی ها این چنین فطرتاً خداوند ما را آفریده، در مقابل این همه جمال و کمال الهی نباید قدردان باشیم؟ فطرت ما سپاسگزار هست، فطرت ما در مقابل کمال و در مقابل زیبایی ها قدردان هست، اما اون چه که نمی گذارد کمال رو و عظمت رو از ذات کبریای حق درک کنیم، حجاب هاست، گناهان، آلودگی ها، طغیان ها، این هاست که نمی گذارد، تعلقات نفسانی است که حجاب می شود و نمی گذارد که چشم دل ما این همه زیبایی های رو در عالم آفرینش و خلقت ببینه، این همه نعمت های الهی رو ببینه. پناه بر خدا که انسان اگر به خود توجه نکرد و خودش رو فراموش کرد، انسان خاکی شد، سر به زمین شد، سر به عالم خاک دوخت و دل به عالم دنیا و پستی ها و شکم و شهوت و مسائل دنیوی توجه کرد، غفلت سراغش میاد و نمیدونه که در فضای بی نهایت نعمت های الهی داره زندگی میکنه. بر سر سفره گسترده بی نهایت نعمت الهی نشستیم و قدردانی نمی کنیم. این حجاب هاست که جلو چشم جان ما رو گرفته، این مسائل هست که ما رو آلوده کرده و نمی تونیم درک بکنیم. فکر می کنیم که اینها از خودمون هست، تلاش خودمون هست، متکی به خود هستیم، این غفلت نفس هست. بنابراین یاد خدای متعال بودن، درک عظمت او رو کردن، موانع رو کنار گذاشتن، هرچی که دل پاکتر شد، هرچی که دل صافتر شد، از عظمت ذات اقدس الهی بیشتر در او تجلی میکنه و خود به خود و به حکم فطرت عرض کردیم که در مقابل او خاضع و خاشع خواهد شد. واقعا باید این حالت رو در خودمون ایجاد کنیم که در مقابل خدای متعال حیا کنیم. ما که در مقابل یک انسانی، اگر نعوذ بالله کسی پشت سر کسی داره غیبت میکنه، وقتی وارد میشه دست از غیبت بر میداره، شروع میکنه به تعریف و تمجید کردن. یعنی در مقابل یک انسان ما حیا میکنیم. آیا نباید در مقابل خدای عالم، خدای کبریا، خدایی که جمال و جلالش همه عالم رو فرا گرفته، آیا حیا کنیم؟ مرحوم امیرجواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، استاد امام رحمت الله علیه، سخنی رو در ارتباط با مسئله حیا داره. می‌فرماد روز قیامت که شد، خداوند انسان گناهکار رو، انسان آلوده به پستی‌ها و رذالت‌های دنیا میاره در مقابل انبیا، در مقابل اولیا، در مقابل گواهان اعمال و در رأس اینها خود خدای متعال، یک مصاحبه‌ای و صحبتی رو خدای متعال با این انسان گناهکار آلوده داره. می‌فرماد این همه نعمت به تو دادم، تو رو ایجادت کردم، نعمت هدایت دادم، چقدر خطراتی که از وجود دفع کردم، چقدر حاجتهایی رو که لحظه به لحظه داشتی و توجه نمی کردی به حسب تکوین، اینها رو برطرف کردم، نیازمندی های تو رو تأمین کردم، دشمن رو به تو معرفی کردم، گفتم که شیطان دشمن تو است، انه لکم عدو مبین. با همه این محبت هایی که به تو کردم، آیا واقعا شایسته این معنا بود که با آلودگی گناه، با این وضع، اون هم وضعی که انسان گناهکار نعوذ بالله دارد، انسان گناهکاری که آلودگی ها در دنیا پوشش داده شد، اما در آخرت که یوم تبل السرائر، روزی که سریره ها و باطن ها آشکار خواهد شد که دیگه نمی شود پوششی داد، انسانی که تقوا نداشت، انسانی که در مدار توحید عمل نکرد، بی لباس هست و عورتش پیداست. عورت یعنی زشتی ها، زشتی های رفتاری، زشتی های اخلاقی در وجود این انسان متبلور و متجلی هست. پوشش تقوا نداشت که لباس تقوا ذالک خیر، لباس تقوا برای شما خیر هست که این رو این انسان گناهکار تهیه نکرده، اونجا پوشش ندارد، تمام این زشتی ها نمایان و آشکار هست. خدای متعال میفرماد من میخواستم که به چنین روزی گرفتار نشی، مگر دشمن رو معرفی نکردم؟ مگر راه هدایت ارشاد رو به روی تو باز نکردم؟ مگر خوبی ها و بدی ها رو تفکیک نکردم؟ حق و باطل رو بیان نکردم؟ مگر دشمن خطرناک شیطان رو برای تو مشخص نکردم که این شیطان تو رو آزار میده و نابودت میکنه و به این روز سیاه گرفتارت میکنه؟ این انسان شرمنده، انسانی که اونجا دیگه بهانه نمیتونه بیاره که خطاها رو به گردن دیگری بیاندازه، اونجا متوجه میشود که تمام این خطاها در ارتباط با انحرافاتی که خودش انتخاب کرد، انتخابهای زشت، انتخابهای غلط. از خدا تقاضای عذاب میکنه، از خدا تقاضای جهنم میکنه. پناه بر خدا که این حالات سراغ انسان نیاد. برادران، خواهران، غافل نباشیم، به خود توجه کنیم، با شیطنت ها مبارزه کنیم، درد رو در اختیار خدای متعال بگذاریم، با او راز و نیاز داشته باشیم، جنود و سپاهیان و لشکریان شیطان را از خودمون دور کنیم. شیطنت ها نه در دنیا نفعی به ما میرساند نه در آخرت. بنابراین لازم هست بر هر انسانی که بنای بر مجاهده با نفس دارد به این نکاتی که اشاره شد توجه کند. و این مرحله بود که به طور خلاصه در مقام اول برای نفس مطالبی رو به طور مختصر اشاره کردیم که این قوای بدن رو سعی کنیم در اختیار شیطان نگذاریم و بدنه وجودمون رو با توجه به خدای متعال رحمانی کنیم. پس از این بحث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به مقام دومی برای نفس اشاره می‌فرماید که نفس مقام دیگری داره که مقام باطن و نشئه ملکوت انسان هست. لشکریان نفس در این مرحله و در این مقام به نسبت به مقام اول بیشتر و مهمتر هستند از مملکت ظاهر. نزاع و جدال این سپاهیان عقل و جهل و جنود شیطانی و رحمانی در این مرحله وسیع‌تر و جدالشون بیشتر خواهد بود نسبت به مقام قبلی. به عبارت دیگر هرچی که در مقام اول که بحث شد که نشأه ظاهریه دنیایی انسانی بود، در واقع تنزل یافته نشأه ملکوت انسان هست. لذا مهم این است که ما اصلاحات را از درون آغاز کنیم، از داخل اصلاحات رو شروع کنیم که اگر از درون اصلاح شد از بیرون هم اصلاح خواهد شد. اگر باطن اصلاح بشود رفتارهای ظاهر، برخوردهای ظاهر و قرار گرفتن لشکریان نفس در مرحله ظاهر در اختیار خدای رحمان آسانتر انجام میگیره. لذا باید توجهمون رو به این مقام بیشتر کنیم، مواظب باشیم مبادا خدای ناکرده لشکریان شیطان و سپاهیان شیطان بر لشکریان رحمان در این مرحله غالب بشوند، که اگر غلبه در این مرحله به سپاهیان شیطان شد، انسان به آلودگی ها کشیده می شود، بیچارگی های سراغش میاد. ولذا خیلی باید مراقب بود، سهلنگاری به هیچ وجه مجاز نیستیم، که خدا ناکرده اگر سهلنگاری کردیم گرفتار غضب خدای متعال خواهیم شد، غضبی که اگر نعوذ بالله سراغ ما آمد در بخش مسائل اخلاقی و بی اعتنائی به مسائل اخلاقی، رذائل رو از خودمون دور نکنیم، فضائل رو در وجود خودمون جایگزین نکنیم، گرفتار جهنم هایی خواهیم شد که به تعبیر حضرت امام جهنم ما را اقرب در مقابل اون جهنم های رذائل اخلاقی بهشت خواهد بود. ما بهشت و جهنم های متعددی داریم، یکی بهشت و جهنم اعمال و یکی بهشت و جهنم اخلاق و بالاتر از این بهشت و جهنم عقاید هست. بهشت و جهنمی که در ارتباط با رفتار ما هست، ما را عقربه ها و اون چی که آتش ها و اون چی که در آیات و روایات بهش اشاره شده، این ولو دردناک هست و باید مراقبت های رفتاری و اخلاقی رو حتما داشته باشیم، اما توجه کنیم که بالاتر از این بهشت رفتاری بهشت اخلاقی است، تجلی صفات پسندیده و فضائل اخلاقی چقدر برای انسان ارزشمند هست و چه ابدیت و ملکوت زیبایی رو و لذت بخشی رو فراهم میکنه که لذتش از بهشت اعمال برتر هست. و همچنین در جهنم اخلاقی، رذائل اخلاقی، آتشهایی و عذابهایی رو برای انسان به ارمغان خواهد آورد که عذاب جهنم رفتاری به تعبیر امام در مقابلش بهشت خواهد بود. پس می طلبد که مراقبت بیشتری در جنبه های باطنی نفس داشته باشیم. در آیات و روایات به این بهشت ها و جهنم ها اشاره شده، اهل سیر و سلوک، اهل مکاشفه، انبیاء علیهم السلام، ائمه سلام الله علیهم اجمعین خبرهایی از اون عالم دادن، خبرهایی از اون عوالم دادن. اینها رو ساده نه انگاریم، اینها رو منکر نشیم. به تعبیر امام می‌فرماد اگر عارفی، اگر بزرگی، اگر ولی خدایی مطالبی در ارتباط با این بهشت‌ها، جهنم‌ها، اینها بیان می‌کنه، ما راه انکار رو پیش نکشیم، منکر نشیم، احتمال نادانی رو در خودمون بدیم، نه اینکه منکر اون چرا که بزرگان فرمودن، نگیم که چه کسی رفته، چه کسی آمده، این حرف شیطان هست، این القاء شیطان هست. این همه آیات الهی، گزارشی که خدای متعال از متن واقعیت داره برای ما بیان میکنه، انبیاء علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، اولیاء الهی، اینها رفتن، اخباری رو که برای ما نقل میکنن مشاهدات عینی خودشون هست که دارن برای ما بیان میکنن. نگیم کی رفته، کی اومده و این حرفها حرفهای نسیه است، همه اینها نقده. منتها عرض کردیم حجاب هست که نمیگذاره این مطالب رو ما درک کنیم. خلوتهایی رو انتخاب کنیم، در کنار خودمون بنشینیم و با خدای خودمون نجوا کنیم و از خدا بطلبیم که این حجابها رو از سر راه دل ما بردارد، چشم دل ما رو باز بکنه و بتونیم مسائل، حقایق، اون چرا که متن واقعیت هست، ما هم بتونیم از اونها درک صحیحی و درستی داشته باشیم. در ادامه این بحث حضرت امام روحی له الفدا به بعضی از قوای باطنی نفس اشاره می‌فرماید که بعضی از اون قوا از قبیل قوه واهمه، غضبیه، شهویه، این قوا رو مطرح فرمودند که این قوات منشأ تمام ملکات حسنه و سیئه، منشأ تمام صور غیبیه ملکوتیه است. اون باطن ما رو این قوا داره شکل میده و میسازه، تا اینکه ما چگونه از این قوا استفاده کنیم، چگونه از اینها بهره ببریم. باید توجه داشته باشیم که همون گونه‌ای که بدنه وجود ما شکل خاصی رو داره، هر کدام از انسان‌ها بدنی دارن، انسان بی بدن در این عالم وجود ندارد، این همه زیبایی ها، این همه کمالات، این همه ظرافتکاری ها رو خدای متعال در وجود مادی ما گذاشته، وجودی که تا به الان علم پزشکی هم با همه پیشرفت هایی که کرده نتونستن تمام واقعیت بخش مادی و بدنه وجود ما رو بتونن درک بکنن. همون گونه که در قسمت بدن ما بدن داریم در ارتباط با مسائل غیبی و صور غیبیه، هم در این رابطه هم قیافه‌ای داریم، شکلی خواهیم داشت که این شکل و قیافه باطن بستگی به ملکات نفس و اخلاق باطن ما داره که بعد از مرگ چه در عالم برزخ و یا در عالم قیامت ظهور پیدا میکنه. مرحوم حاج مله هادی سبزواری، فیلسوف و عارف بزرگ اسلامی، در منظومه فلسفش مطلبی رو در این رابطه مطرح فرمود که انسان از نظر دنیایی یک موجود به حسب نوع واحدی هست، جنبه جنسی معنای عام نداره، اما به حسب نشأه غیبی و نشأه ملکوتی و باطن این انسان به انواع مختلف تقسیم می شود، گرچه صورت دنیایی عرض کردیم نوعی است که معنای جنسی ندارد و به اصناف و افراد فقط تقسیم می شود، اما به حسب باطن و به حسب صور غیبیه ملکوتی باطنی شکل‌های مختلف رو پیدا می‌کنه. فبه اعتبار خلقه الانسانو ملکون او اعجمون او شیطانو، که این بحث رو در جلسه اول این بحث مختصری بهش اشاره کردیم. خلق انسانی، اخلاق انسانی پرورش میدهد شکل و قیافه پس از مرگ ما رو، باطن ما رو قالب ریزی میکنه. اخلاق قالب، هر خلقی که غلبه پیدا کرد اون خلق قیافه متناسب با خودش رو میسازه. روایتی بسیار زیبایی از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود این حیواناتی رو که میبینید، این حیوانات قیافه های صور برزخی اعمال انسان ها هستن، یعنی انسانی که مثلا بر او شهوت غالب هست دائما به فکر خور و خواب و نوش و شهوت هست، انسانی که محور حرکت ها در زندگی و خلق و خوی او بر مبنای شهوت استوار است، این چنین انسانی در واقع بهیمه است، مثل چهارپایان، مثل حیوانات اهلی که شخصیت غالب و خوی خلق غالب اینها مسائل شهوانی هست، به خور و خواب و شهوت اشتغال دارند. انسانی که قوه غضبیه بی رویه بر او غالب شده و به خوناشامی و درندگی کارش منجر و منتهی شده، این در واقع یک انسانی است که تشکلش و تحققش جنبه حیوان درنده و سبع رو داره، انسانی سبعی به قیافه حیوانات درنده محشور خواهد شد. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، این سخنهای چمار و کجدمت، مار و کجدم گردد و گیرد دمت. مگر می شود رفتاری و اخلاقی از انسان صادر بشود و خوی و خلقی در انسان تحقق پیدا بکند و از شخصیت ما منفک بشود؟ اصل هویت ما، شخصیت ما پس از مرگ بسته به اعمال و اخلاق ما خواهد داشت. انسانی که حیله و مکر بر او غالب هست به صورت شیطان محشور می شود و انسانی که اوصاف زیبای انسانی، اخلاق الهی، اخلاق ملکوتی بر او حاکم هست و غالب هست به صورت انسان ملکی خواهد بود. و گاهی صورتهای اخلاقی که صورتهای مختلفی که برای یک انسان و در پرتو اخلاقهای متعدد برش حاصل می شود، پناه بر خدای که گاهی چهره‌ای رو بعضی از انسانها پیدا می کنند بر مبنای رعایت نکردن موازین اخلاق الهی و انسانی، که زشتی این چهره به جوری است که هیچ حیوانی نخواهد داشت. در عالم دنیا هر حیوان یک شکل خاص به خودش رو داره، اما در آخرت انسان‌ها ممکنه بر اساس اوصاف و اخلاق غالبی که پیدا می‌کنند ترکیبی از شکل‌های مختلف رو پیدا بکنند. گرچه در دنیا این امر صورت ظاهر ممکن نیست، عالم ماده به لحاظ ضیق وجودی که دارد بیش از یک شکل رو نمی‌پذیرد، اما در عالم برزخ، در عالم قیامت به لحاظ وسعت و فسحت اون عوالم شکل‌های مختلف رو ممکن است که انسان به خود بگیرد بر حسب هر خلق غالب و اخلاقی که ملکی شده برای انسان، قیافه متناسب و مطلوبش رو پیدا خواهد کرد. عالم برزخ و عالم قیامت عالم دیگری است، قابل مقایسه با این عالم نیست. بنابراین باید خیلی مراقب باشیم، خیلی مواظب باشیم، اخلاقیاتمون رو بر محور و معیار اخلاق انسانی و الهی قرار بدیم، مؤدب باشیم، به آداب الهی تربیت بشیم، به تربیت‌های الهی خودمون رو و اخلاقیاتمون رو در مسیر وزش نسیم رحمت الهی قرار بدیم، سپاهیان شیطان رو در وجود خودمون نابود کنیم و از بین ببریم و غلبه رو بر صفات رحمانی، عباد الرحمن باشیم، بنده رحمان باشیم، بنده خدا باشیم. خدا می داند اگر انسان با خدا مأنوس شد، اخلاق اخلاق الهی شد، رفتار رفتار الهی شد، در همین دنیا هم لذت می بره تا چه رسد به عوالم بی نهایت پس از مرگ. اگر این مراقبت ها رو نکردیم، اگر این مواظبت ها رو نکردیم، نابینا خواهیم شد. در سوره طه 125 و 126 به نقل از بعضی از انسانهای آلوده، به نقل از بعضی از انسانهای فرو رفته در منجلاب پستی ها در این دنیا، اونهایی که گرفتار رذالت های اخلاقی شدند، آلودگی های اخلاقی پیدا کردند، خدای متعال می فرماید که قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. انسان آلوده در منجلاب طبیعت دنیا، انسان فرو رفته در رذالتها، بدبختیها، نکبتهای اخلاقی، کور محشور خواهد شد. و بعد میگه خدایا من در دنیا بینا بودم، وقت کنت بصیرا، الان به صورت اعما و نابینا محشور شدم. در جوابش گفته میشود که بله همینطور هست، اون روزی که آیات رو بر تو خوندن، اون روزی که آیات بینات و روشنگر رو برای تو بیان کردند، تو همه اینها رو به بوته فراموشی سپردی. این همه انبیا، این همه امامان و رهبران و عالمان و آگاهان مسائل رو به تو گفتند، جبرئیل فرستادن بر پیامبران، آیات رو بر تو خوندن، اما همه اینها رو فراموش کردی، همه اینها رو پشت گوش انداختی. در واقع چشم رو از دیدن حقیقت در دنیا بستی و اینها رو به فراموشی سپردی. کذالک الیوم تنسا، امروز هم فراموش شدی. امروز هم دیگه قابلیت این که در بین بندگان خوب من قرار بگیری رو از دست دادی. امیدواریم انشاءالله با عنایات الهی توجهات بیشتری به اخلاقیاتمون داشته باشیم، خودسازی بیشتر داشته باشیم و با عنایات و استمداد از ذات اقدس الهی اونگونه باشیم که مرضیه پروردگار و بنده رحمان و غالب بر جنود شیطان ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. هفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. همو عدتي وملاذ الوحيد. هفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. هفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. هم عدتي وملاذ الوحيد. ألوذ بهم من عذاب أليم. هفوت بقلب مشوق سليم.
عزيزاني شنونده، آنچه شنیدید پنجمین بخش از شرح و تفسیر کتاب 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف بود که از سوی حجت الاسلام مهندسی ایراد شده بود. تا فرصتی دیگر و پیگیری این بحث، همه شما شیفتگان تحصیب و کمال را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. هیچ سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. هیچ سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان